در جستجوی خدا، اثبات وجود خدا از طریق معجزات علمی قرآن. نویسنده یاسین قاسمی، راوی فرهاد جانسریان. انتشارات پل. خدایا ارزانیم کن کمال جدایی از مخلوقات را برای رسیدن به خودت. مقدمه. ارائه قرآن توسط کسی به غیر از خدا ممکن نبود. تردیدی وجود ندارد که این کتاب از طرف خداوند جهانیان است. سوره یونس آیه 37. ماهیت معجزه‌گونه قرآن در دانش آن نهفته است و این شاهد زنده، تجدید پذیر و دائمی می باشد. قرآن 14 قرن پیش به بشریت ارائه گردید. پیشرفت‌های اخیر در علوم مختلف حقایق بیشماری را آشکار کرده است. هیچ یک از این کشفیات حتی با یک آیه قرآن تناقض نداشته‌اند. در واقع هر بار که جهان کشف عظیمی در مورد کیهان دارد، اطمینان ما نسبت به این مسئله افزایش می‌یابد که آن کسی که این جهان را خلق کرده همان است که قرآن را نازل فرموده است. این کتاب مملو از حقایق مهمی است که در نقطه‌ای در تاریخ بشریت مشخص گردیده که هیچ انسانی نمی‌توانست آنها را بداند. قرآن درباره خاستگاه کیهان، کار اجسام آسمانی، مراحل تشکیل جنین انسانی، الگوهای رفتاری گونه‌ها و حقایق تاریخی و باستانی و غیره صحبت می‌کند. معجزه یک عمل الهی است که قوانین جهانی را به چالش می کشد و از آنها فراتر می رود و خداوند آن را به پیامبران اعطا می کند تا افراد حقیقت طلب را در مورد رسالتشان قانع سازند. قرآن از کلمه آیات از لحاظ لغوی به معنای نشانه ها برای توصیف این پدیده استفاده می کند. این معجزات به گونه‌ای طراحی شده اند تا ظرفیت لازم را برای درک نشانه های قدرت خدا، دانش و اراده او بر جهان ارائه دهد. برای اینکه یک معجزه تأثیر کاملی داشته باشد، بایستی به حوزه‌ای از دانش مربوط گردد که مخاطب مد نظر در آن خبره اند. به این شیوه یک معجزه میتواند به هدف خود دست یابد. از لحاظ تاریخی هر پیامبر معجزاتی داشته که توسط افراد معاصر او مشاهده شدند. حضرت محمد در زنجیره پیامبری منحصر به فرد است، زیرا برخلاف پیامبران پیشین او به عنوان پیامبر و رسول نهایی خداوند برای تمام بشریت فرستاده شد. در نتیجه معقول این است که او یک معجزه جهانی داشته باشد که تحت محدودیت ملاحظات جغرافیایی و زمان نباشد. هر فرد در هر مرحله از تاریخ بشر، صرف نظر از اینکه در کجای جهان زندگی می کند، می تواند بگوید اگر محمد امروز برای من پیامبر است، من می خواهم معجزه اش را همین امروز مشاهده کنم. برخلاف معجزات ملموس نمونه آن شکاف دریای سایر پیامبران، معجزه اصلی حضرت محمد، اگرچه او معجزات دیگری هم داشت، یک معجزه تفکری بود. اثر بخشی معجزات ملموس بیشترین تأثیر خود را در چشم شاهدان دارند و تأثیر کامل با مرگ آنها از بین می رود. اگر ما از یک یهودی و یا مسیحی بخواهیم تا معجزات موسی و یا عیسی را نشان دهند، آنها خواهند گفت که نشان دادن آن معجزات در حال حاضر در قدرت بشر نیست و نمی توان از موسی خواست تا بار دیگر دریا را بشکافد و یا اینکه حضرت عیسی نمی تواند مردگان را دوباره زنده کند. برای ما امروز این معجزات چیزی به غیر از گزارشات تاریخی نیستند. اما اگر از یک مسلمان درباره بزرگترین معجزه حضرت محمد پرسیده شود، او میتواند به سادگی کتاب او قرآن را نشان دهد، زیرا قرآن معجزه است که در دستان ما باقی میماند. این کتابی برای همه افراد است و آنها میتوانند محتوای آن را بررسی کنند. افراد بی ایمان احتمالاً به دنبال توجیهی برای منبع دانش قرآن هستند. منکران خدا استدلال می کنند که قرآن محصول هذیانات تفکری حضرت محمد است و یهودیان و مسیحیان نیز می گویند که از کتاب عهد جدید و قدیم کپی برداری شده است. حقیقت این است که چنین بیاناتی به دوره‌ای که قرآن در آن وحی گردید تعلق ندارد و چنین سخنانی در عهد قدیم و جدید نیز ذکر نشده اند. مشخص است که هیچ انسانی نمیتوانسته تنوع دانش موجود در قرآن را در اختیار داشته باشد و یک فرد میتواند با خوششانسی چند حدس صحیح داشته باشد. اما تنوع و کیفیت اطلاعات دقیق قرآن بدون تردید نشان می‌دهد که این گفته‌های یک انسان فانی نیست. هیچ انسانی هرگز چنین منسجم با چنین کمال مطلق و قطعیت دانشی را به رشته تحریر در نیاورده است. هر کتاب دانشی را نشان می‌دهد که نویسنده در یک مکان و یک زمان مشخص داشته و دانش بشری در حال پیشرفت است. در نتیجه هر کتابی که توسط یک انسان نوشته شده باشد بعد از مدتی منسوخ می‌گردد، زیرا اطلاعات آن یا ناقص و یا کاذب می‌باشد و نیاز برای تصحیح و نوشتن مجدد کتاب احساس می‌شود. نوشته‌های هر فیزیکدان و دانشمند و زیستشناس و فیلسوف این موضوع را اثبات کرده است. قرآن بیش از 6000 آیه دارد که شامل 70000 کلمه است. اما حتی یک کلمه، جمله و یا عبارت و یا موضوع نیاز به بازبینی ندارد. همچنین نویسنده معمولاً دانشی از یک موضوع خاص و یا موضوعات محدودی را دارد. به عنوان نمونه، فردی میتواند درباره تاریخ، اقتصاد، فلسفه و یا فیزیک بنویسد. اما نوشتن همزمان درباره موضوعات مختلف با اطلاعاتی دقیق و عمیق امکان پذیر نیست. حتی یک خواننده معمولی هم درک می‌کند که قرآن مجموعه‌ای از موضوعات مختلف را با دقت و صحت مورد بحث قرار می‌دهد و باعث می‌شود که آنها مشاهدات یک متخصص شاهد عینی به نظر برسند. آیا قرآن می‌تواند دارای اشتباهات و خطاهای علمی باشد؟ مشخصاً درک شده که قرآن یک کتاب علمی، فلسفی، زمین‌شناسی و یا تاریخی نیست. این یک وحی از جانب خدا با هدف هدایت بشریت می باشد. با این حال اگر هر متخصصی در زمینه‌های مختلف علمی بیانات قرآن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، به این نتیجه می رسد که قرآن بدون شک توسط یک انسان در قرن 7 به رشته تحریر در نیامده است. اگر آنچه که قرآن ارائه داده بی اساس بوده باشد، آنگاه علم می توانست اشتباهات آن را به اثبات برساند و کل دین نابود می گشت. هر تئوری علمی از تاریخ گذشته که با قرآن تناقض داشته، بعداً اثبات گردید که بی اساس و فاقد شواهد تجربی می باشد. از طرف دیگر، هر حقیقت علمی تثبیت شده دائماً با قرآن مطابقت داشته، زیرا دانش واقعی مانند قرآن الهی است و وجود تناقض بین عمل و سخن خدا امکان پذیر نمی باشد. تعداد کثیری از منابع آنلاین نوشته شده توسط افراد که بسیاری از آنها در این زمینه ذی‌نفع هستند، در تلاشند تا حقایق موجود در قرآن را رد کنند. برخی از این نوشته‌ها بر اساس سوء تعبیرات می‌باشد و یا اینکه از لحاظ آکادمیک درست نیستند و برخی حاوی دروغ‌های آشکار هستند. به همین دلیل است که متن عربی نیز در کنار آیات قرآنی ذکر شده آمده. در نتیجه همه می‌توانند کلمات دقیق خدا را آنالیز کنند و خودشان قضاوت نمایند که آیا قرآن از طرف خالق ماست و یا این که توسط فردی به رشته تحریر در آمده که بیش از 14 قرن پیش میزیسته است. در حال حاضر تعدادی از لغت‌نامه‌های دقیق عربی وجود دارند که به زبان فارسی ترجمه شده‌اند و شما می‌توانید با استفاده از آن کلمات ذکر شده در قرآن را جستجو کنید. یادداشت نهایی. همه ما دارای این وظیفه مهم می باشیم تا سعی کنیم درک کنیم به عنوان یک انسان چه هستیم و هدف از موجودیت ما چیست. مسیر تعیین حقیقت می تواند توسط کسانی تکمیل گردد که زندگی خود را جدی می گیرند. خداوند در قرآن به ما می گوید بیشتر افراد به جای واقعیت حدس و گمان را دنبال می کنند. یکی از افسوس‌های اهل جهنم این خواهد بود که آنها به درستی از عقل و فکر خود استفاده نکردند. من از شما می‌خواهم تا به محتوای این کتاب با دیدی انتقادی نگاه کنید. ما بایستی نکات ارائه شده را با هدف اساسی تعیین صحت مورد بررسی قرار دهیم و آماده عواقب و پیامدهای آن باشیم. اگر بتوانیم از لحاظ فیزیکی تایید کنیم آنچه که خدا از جهان توصیف می کند 100% درست است، آنگاه آنچه که از لحاظ فیزیکی قابل رؤیت نیست، مانند نزدیکی روز قضاوت انسانها در قیامت و مجازات جهنم و رستگاری ابدی بهشت نیز تایید می گردد. در نهایت برای نسلهای بعدی، قرآن معنای جدید و مهمی را ارائه می دهد که با توسعه دانش و رشد ظرفیت تفکر آن نسل هماهنگی دارد. به عبارت دیگر، آنها در بینش در حال توسعه نژاد انسانی کاربرد دارند و معنای آن با افزایش کاوش کیهان توسط انسان و جستجویش برای دانش درباره زندگی و موجودیت گسترش می‌یابد. از این نظر، ما می‌بینیم که هدف قرآن تنها یک ملت و یا افراد خاصی نبوده، بلکه برای هدایت و کمک همه نازل شده است. یک دین جامع و کامل که دانشی برای تمام نسل‌ها ارائه می‌دهد. اگر این آموزه‌ها محدود به یک قرن و نسل خاص بود، هدف پیوسته قرآن مدت‌ها پیش منسوخ و نابود می‌گردید. با این حال، قرآن دائماً معانی جدیدی بازآفرینی می‌کند و منبع دائمی از هدایت را ارائه می‌دهد. درستی قرآن و پیشرفت علمی
ومن اصدق من الله قيلا
و چه کسی در سخن از خدا راستگوتر است؟ تئوری انفجار بزرگ، سرآغاز تاریخ. کیهان به شدت گسترده از ازل مورد کنجکاوی بوده است. فیلسوفان یونانی از جمله ارسطو بر این باور بودند که کیهان همیشه وجود داشته است و تا بی نهایت نیز ادامه خواهد یافت. این دیدگاه اصلی در حلقه علمی آغاز قرن 20 بوده که به عنوان تئوری وضعیت ایستا شناخته می شود. یک وضعیت ابدی از جهان به این معناست که هیچ نیاز ذاتی برای وجود یک خالق احساس نمی شود، زیرا آنچه که آغازی ندارد نیازی به دلیل نخواهد داشت. با این حال، پیشرفت‌ها در علم این دیدگاه را در هم شکست و اساساً ثابت نمود که کیهان آغازی داشته است. در سال 1922 فیزیکدان الکساندر فریدمن محاسباتی را ارائه داد که نشان می‌داد ساختار کیهان پایدار نیست و حتی یک تکانه بسیار کوچک می‌تواند باعث شود کل ساختار بر اساس تئوری نسبیت کلی اینشتین گسترده و یا منقبض گردد. جورج لمتر اولین کسی بود که پیامدهای نتیجه‌گیری فریدمن را شناسایی کرد. لمتر به این نتیجه رسید که جهان با انفجاری از اتم‌های اولیه و کوچک آغاز شده است. همچنین او پیشنهاد داد که تششعات کیهانی بقایای انفجار اولیه می باشند. تفکرات نظری این دو دانشمند توجه زیادی را جلب نکرد و احتمالاً اگر شواهد مشخصی جهان علم را در سال 1929 تکان نمی داد، مورد بی‌اعتنایی قرار می گرفت. در آن سال، اخترشناس آمریکایی ادوین هابل یکی از مهمترین اکتشافات تاریخ اخترشناسی را انجام داد. او کشف کرد که کهکشان‌ها با سرعتی که مستقیماً به فاصله‌شان از ما و یکدیگر مرتبط است، از ما دور می‌شوند. جهانی که در آن همه چیز دائماً از هم دور می‌گردد، دلالت بر یک کیهان رو به گسترش دارد. استفان هافکینز می‌نویسد: گسترش کیهان یکی از مهمترین اکتشافات علمی قرن 20 و یا هر قرنی است. از آنجایی که کیهان دائما در حال گسترش است، اگر قرار بود ما فیلم تاریخ را به عقب برگردانیم، آنگاه اساساً متوجه می شدیم که کل جهان در یک حالت مشترکی است که توسط عده‌ای از آن به عنوان اتم اولیه یاد می شود. بسیاری از دانشمندان و فیلسوفان در برابر ایده آغاز جهان به دلیل بسیاری از پرسش‌هایی که مطرح می‌گردد مقاومت نشان می‌دهند. اولین سوال این است که چه کسی باعث این موقعیت شده است؟ با این حال، با کشف تششعات مایکروویو توسط بنزیاس و ویلسون که در تمام جهان ساطع می‌گردند و ویژگی‌های فیزیکی یکسانی دارند، یعنی نور ثابت شده که از یک انفجار بزرگ در اولین ثانیه‌های بعد از تشکیل جهان منشأ گرفت، تردید کمی درباره این موضوع بر جای می‌گذارد که کیهان آغازی داشته است. برای 14 قرن از زمان وحی قرآن، شکاکان در درک این آیه با مشکل روبرو بوده اند. آسمان ها و زمین موجودیتی پیوسته و مشترک بودند و ما آنها را از هم منفک کردیم. سوره انبیاء آیه 30. با این حال با کمک پیشرفت های علمی ما حالا این آیات را به شیوه جدید درک می کنیم که به ما کمک می کنند این معمای کیهانی را حل کنیم. ماهیت معجزه گونه قرآن در دانشی است که دارد. تأیید حقایق علمی نشان می دهد که رسالت آن به همان اندازه عرب صحرانشین در مورد دانشمند امروزی در آزمایشگاهش کاربردی است. آنالیز زبانی.
أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ
آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند رتق و ما آن دو را از هم جدا ساختیم، فتق. آیا باز هم ایمان نمی آورند؟ کلمه رتق از لحاظ لغوی دوخته شده ترجمه می شود و به معنای ترکیب و تلفیق در زبان عربی است و برای اشاره به دو ماده به کار می رود که با هم یک کل را تشکیل می دهند. عبارت فتق از لحاظ لغوی باز شده است و بر این موضوع دلالت دارد که چیزی پاره شده و یا ساختار چیزهایی که به هم دوخته شده بودند نابود می گردند. در این آیه آسمان و زمین مسئول وضعیت رتق هستند و بعد آنها از هم جدا می شوند. نکته جالب توجه این است که زمانی که ما به اولین لحظات انفجار بزرگ فکر می کنیم، متوجه می شویم که کل جهان در یک نقطه واحد در کنار هم قرار داشت. به عبارت دیگر، همه چیز از جمله آسمان و زمین که هنوز خلق نشده بودند، در وضعیتی در هم پیچیده و غیر مجزا قرار داشتند و بعد در این نقطه با شدت منفجر شدند و باعث شدند اجزا از هم جدا گردند. جهان رو به گسترش.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون
و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم و در واقع ما گستراننده آن می باشیم. بعد از اختراع تلسکوپ رادیویی در سال 1937 بود که گسترش جهان مشاهده و ثبت گردید. این کشف به عنوان یکی از بزرگترین اکتشافات تاریخ اخترشناسی لحاظ گردید. در طی این مشاهدات، هابل تعیین کرد که ستارگان نوری را ساطع می کنند که بر اساس افزایش فاصله قرمز و قرمزتر می شود. طول موج اجسام دور شده در طیف موج نور به قرمز می گراید، در حالی که اگر اجسام به هم نزدیک شوند، طول موج کوتاه می شود و به رنگ آبی در می آید. نوری که از کهکشان‌ها ساطع می‌گردد و به قرمزی می‌گراید نشان می‌دهد که کهکشان‌ها در حال دور شدن از هم هستند. همگام با این مشاهده، هابل یک قانون قابل توجه را کشف کرد. سرعت کهکشان‌هایی که از هم دور می‌شوند مستقیماً با فاصله بین کهکشان‌ها مرتبط است. هر چقدر که یک کهکشان دورتر باشد، سرعت آن هم افزایش می‌یابد. این نتیجه بارها مورد آزمون قرار گرفت. به صورت خلاصه، کهکشان‌ها تمام مدت از هم دورتر می‌شوند.